ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. تظاهرات در اعتراض به قتل مهسا امینی روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. سازمان ملل از سرکوب اعتراضات ایران پس از جان باختن مهسا امینی ابراز نگرانی کرد. اتحادیه اروپا و فرانسه جان باختن مهسا امینی را محکوم کردند. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده این بخش خبری با من و همکارانم فریدون زند و علی شیبانی باشید. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اعتراضات عمومی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی در تهران و چند دانشگاه ایران از جمله دانشگاه تبریز روز سه‌شنبه اثر گرفته شده. در ویدیویی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شعار خامنه‌ای قاتل ولایتش باطل سر دادند. ویدیوهایی از درگیری میان نیروهای بسیج و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران منتشر شده است. ویدیوهایی هم از تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در روز سه‌شنبه منتشر شده.
از کردستان تا تبریز، صبر ما گشته تبریز.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد.
صبر و فساد و بیداد.
ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از تظاهرات اعتراضی روز سه‌شنبه در بازار تهران حکایت دارند. ندا الناشف، سرپرست کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سرکوب خشونتبار اعتراضات مردم ایران ابراز نگرانی کرد. خانم الناشف در بیانیه‌ای اعلام کرد مرگ دلخراش مهسا امینی و اتهامات مربوط به شکنجه و بدرفتاری با او باید به سرعت، بی‌طرفانه و به طور مؤثر توسط یک مرجع ذی‌صلاح مستقل مورد بررسی قرار بگیرد تا به ویژه اطمینان حاصل شود که خانواده او به عدالت و حقیقت دسترسی دارند. راوینا شمدوسانی سخنگوی این کمیساریا هم اعلام کرده که در تظاهراتی که برای محکوم کردن جان باختن این زن جوان ایرانی در چندین شهر ایران برگزار شده، تاکنون 2 تا 5 نفر کشته شدند. این سخنگو گفته پلیس گلوله واقعی شلیک کرده و از گاز اشکاور استفاده کرده است. جاوید رحمان گزارشگر سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران هم تهران را به دلیل بدرفتاری منجر به مرگ مهسا امینی محکوم کرده است. در همین ارتباط اتحادیه اروپا و فرانسه در بیانیه‌های جداگانه به جان باختن مهسا امینی واکنش نشان دادند. اتحادیه اروپا نحوه جان باختن مهسا امینی را قتل خوانده و با تاکید بر جراحاتی که در بازداشتگاه پلیس به او وارد شده، خواستار پاسخگو شدن عاملان این قتل شده است. بیانیه اتحادیه اروپا خواستار تحقیقات شفاف در این باره شده و از جمهوری اسلامی خواسته حقوق اساسی شهروندان را رعایت کند و از بدرفتاری با بازداشت شدگان بپرهیزد. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای دستگیری و مرگ مهسا امینی به دست پلیس امنیت اخلاقی ایران را عمیقاً تکان دهنده خوانده است. دولت فرانسه ضمن محکوم کردن این دستگیری و خشونت، خواستار انجام هرچه سریع‌تر تحقیقات شفاف برای روشن شدن چگونگی این فاجعه شده است. در همین ارتباط باز ایلان ماسک مالک شرکت فناوری فضایی اسپیس ایکس اعلام کرده که به دنبال دریافت مجوز دولت آمریکا برای معافیت از تحریم‌ها علیه ایران و ارائه خدمات اینترنت ماهواره‌ای به مردم ایران است. آقای ماسک روز دوشنبه در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی توییتر درباره امکان ارائه خدمات اینترنتی استارلینک به مردم ایران نوشته که شرکت تحت مالکیت او در این زمینه پیگیر است. توییت ایلان ماسک در بحبوحه اعتراضات تازه مردم ایران در واکنش به مرگ مهسا امینی است که بار دیگر با قطع و یا اختلال جریان اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران روبرو شده. جمهوری اسلامی معمولاً از اختلال و قطعی اینترنت به عنوان ابزاری برای مقابله با اعتراضات استفاده کرده. و باز هم در ارتباط با همین موضوع، در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی و برخورد صورت گرفته با او از سوی گشت ارشاد، تعدادی از زنان اقدام به بریدن و تراشیدن موهای سر خود میکنند. ویدیوهایی از تراشیدن موی سر و کوتاه کردن موی سر توسط زنان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همزمان تعدادی از زنان در تظاهرات و در مقابل نیروهای گارد ویشه روسری از سر برمی‌دارند. در همین زمینه با منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند، مصاحبه کرده و از او سوال کرده ایم که چه اتفاقی دارد می‌افتد و این جنبش جدید به کدام سو می‌رود.
من فکر میکنم ما وارد یه دوره جدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عذرخواهی میکنم، فایل صوتی خانم شجاعی آماده نیست. حالا تا همکاران من آماده بکنند، نمایندگان روسیه در مناطق اشغال شده اوکراین از برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه در اسرع وقت خبر دادند. مدیر کل راشا تودی، مهمترین رسانه مورد حمایت کرملین، صراحتاً گفت در صورت پیوستن مناطق اوکراین به روسیه، هر گونه تلاش برای بازپسگیری آن باعث آغاز جنگ هسته‌ای خواهد شد. آنا راستکایا گزارش می‌دهد.
نمایندگان روسیه در جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوهانسک دوشنبه اعلام کردند تدارک همه پرسی برای پیوستن به روسیه چیده شده. روز بعد مسئولین خودخوانده بخش های اشغال شده زاپوریژیا و خرسون نیز مدعی شدند آمادگی کامل برای برگزاری رفراندوم دارند. سه‌شنبه ویچسلاو والودین، رئیس دوما، مجلس سفلای روسیه، تأکید کرد چنانچه شهروندان مناطق تحت کنترل روسیه در اوکراین در رفراندوم به پیوستن به روسیه رأی دهند، قانونگذاران روس حامی این تصمیم خواهند بود. مارگاریتا سیمانیان، سردبیر راشا تودی، صراحتاً برگزاری فوری همه پرسی را سناریوی کرمه و ارتقای سطح بازی خواند و در کانال تلگرام خود تشریح کرد. امروز رفراندوم، فردا به رسمیت شناختن این مناطق به عنوان بخشی از روسیه و از روز بعد هر حمله به خاک روسیه جنگ تمام عیار علیه اوکراین و ناتو را کلید می زند. و مطابق دکترین امنیتی روسیه در صورت حمله به خاک این کشور از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد شد. تهدیدهای پروپاگاندیست ها و مقامات روس برای استفاده از بمب اتم در حالی است که بنابر ارزیابی آمریکا اقدامات روسیه تا کنون نشانی از آمادگی برای استفاده از تسلیحات هسته‌ای نداشته. انستیتوی مطالعات جنگ، پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه اخبار اوکراین را پیگیری می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود یادآور شد حملات اوکراین به اهدافی در کرمه الحاقی پاسخ خارق‌العاده روسیه به ویژه علیه ناتو را در پی نداشت. بر اساس این گزارش، عجله مسکو و نیروهای نیابتیش در مناطق اشغال شده اوکراین برای برگزاری همه پرسی جعلی و کنش به ضد حمله موفقیت آمیز ارتش اوکراین است. عملیاتی که هرچند سرعت برق اسای اوایل ماه جری را ندارد، اما پیوسته ادامه یافته. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در آخرین پیام ویدئویی خود مجدداً بر عزم کیف برای آزادسازی تمام مناطق اشغال شده تأکید کرد و خطاب به کشورهای غربی گفت سرعت ارسال سلاح به اوکراین نباید کندتر از پیشروی نیروهای اوکراینی باشد.
تمپ ندنیا دپوموگی اوکراینی має відповідати темпу нашого руху.
یک مقام ارشد پنتاگون به خبرنگاران گفت روسیه همچنان از کمبود نیرو برای جنگیدن در اوکراین رنج میبرد و با توجه به تاکتیک کرملین که از فراخوان عمومی به خدمت خودداری کرده و به نیروهای داوطلب متکی است، این مسئله به راحتی حل نخواهد شد. از سوی دیگر، اصلاحات بر مجموعه قوانین کیفری که دومای روسیه سه‌شنبه تصویب کرد، مجازات انصراف از اعزام به جبهه، به اسارت درآمدن و خودداری از اجرای مقررات دوره جنگ را به مراتب شدیدتر می‌کند. در واکنش اندریه یرماک، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین در تویتر نوشت رفراندوم و الحاق و تهدید گسترش و تشدید عملیات نظامی از روی ضعف است و اوکراین با قدرت نظامی پاسخ اقدامات روسیه را خواهد داد. در روز 209 تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نیروهای روس برای تصرف شمال استان دونیتسک تلاش میکنند. ارتش اوکراین برای احیای کنترل بر مناطق در شرق و جنوب کشور در حال پیشروی است. آنها رایسکه، رادیو فردا.
و الان مصاحبه منصور شجاعی، فعال حقوق زنان ساکن هلند را میشنویم در ارتباط با بریدن و تراشیدن موهای سر توسط زنان در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی.
این جنبش نقطه عطفی تو جنبش‌های اجتماعی ایران و نه فقط ایران بلکه در خاورمیانه. شما شعار این جنبش رو ببینید، زن زندگی آزادی. این نقطه بلوغ یک جنبش اجتماعی رو میرسونه که بعد از اینکه 40 سال زیر سرکوب حکومت زن ستیز بوده، الان متمدنانه ترین و زنانه ترین شعار رو سر داده و این شعار شده نقطه وحدت و نقطه پیوند زنان و مردانی از تهران تا کردستان.
ویدیوهایی منتشر شده از زنانی که در اعتراض به جانباختن مهسا امینی و رفتاری که صورت گرفته، اتفاقی که افتاده، موی سر خودشون رو کوتاه میکنن یا موی سر خودشون رو میتراشن و این ویدیوها رو به اشتراک میذارن. این جنبش جدیدی که شکل گرفته و داره فراگیر هم میشه چطور تحلیل میکنید؟ چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید، ماجرا اینه که ما الان شاهد یک مراسم آیینی هستیم. این آیین گیسو بریدن، این آیین تراشیدن مو، این آیین روسری برداشتن زنان محجبه رو ما از پیش از مشروطه داریم، که وقتی که عین‌الدوله حاکم تهران پیش از مشروطه مردم رو مورد آزار قرار میده، زنان تظاهراتی میذارن اونجا و 2 تا از زنای تظاهر کننده مقنعه و روبندشون رو سر چوب میکنن. یعنی میخوام بگم که گذشته از اسطوره هایی مثل شاهنامه، گذشته از اسطوره هایی که ما تو ادبیات کلاسیک داشتیم، این واقعه عینی رو زمین هم اتفاق افتاده. یعنی ما در جنبش مشروطه اینو داشتیم و بعد از اون این گیسو بریدن به ویژه تو زنان اقوام بسیار رایج بوده که هنگام عزا، هنگام اعتراض این کارو کردن. و حتی وقتی که ما میایم تا ماجرای دختران انقلاب که میرن روی سکو و حجاب سر چوب میکنن، ببینید اینا همه تداوم بوده، هرچند که نوآوری توش بوده، هرچند که این کاری که ویدا موحد کرد با کاری که اون زن توی تهران توی تظاهرات ضد استبداد اینو دوله کرد متفاوتن، ولی از یک جنسن. تمام اینا به ما نشون میده که این جنبش گلوکاله، این جنبش یعنی هم جهانیه، هم نگاهش به جهانه که یعنی آزادی تن زنانه رو طلب میکنه، هم پشتوانش بومیه، پشتوانش به آیین‌های ماست، پشتوانش به مقاومت 40 سال بعد از انقلاب و 140 سال از پیش از مشروطه تا کنون هست. بقیه اسطوره ها
اشاره کردید به مواردی که قبلا بوده، ولی اون فراگیری و وسعتی که الان ما میبینیم در رابطه با این تراشیدن موی سر، برداشتن روسری در مقابل گارد ویژه توی تظاهرات، یا کوتاه کردن موی سر و انتشار این ویدیوها، فکر میکنید دلیل این چی هست؟ به چه سمتی داریم میریم؟
دلایل زیادی داره که قدمت مبارزات ضد حجاب اجباری پس از انقلاب تا الان 43 ساله. این دیگه چیز امروز و دیروز نیست که مردم نشناسنش. خانواده‌ای در ایران نیست که این ماجرا رو با گوشت و پوستش لمس نکرده باشه. یعنی این باید به یک نقطه سرریزی میرسید. این اون نقطه سرریز است. پس یک قدمتشه. 2، مسئله پیوند خوردن زن کرد با زن غیر کرده. یعنی در واقع ما یک جور همبستگی ملی داریم میبینیم. ما داریم میبینیم که یک زن زیبای جوان مسافر آمده به تهران از کردستان و کشته میشه. یعنی یک ترکیبی از مسائل عاطفی و یک مسائل در واقع دراماتولوژی این ماجرا اصلا باید بررسی بشه که این به کجا، چرا به این صورت میشه. مردها، پیوستن به این، اقوام پیوستن به این، مادرها پیوستن، خانواده ها، دخترای جوان. یعنی ماجرای مهسا و تن مظلوم این زن و اصولا ماجرای حجاب اجباری و حق تنانه زنان نقطه وحدتی شده برای این مسائلی که پیرامون خودش تونسته جذب کنه و بدین گستردگی شکل پیدا کنه.
صدای منصور شجاعی فعال حقوق زنان ساکن هلند را می شنیدید. همچنان با ما باشید.